بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چهار مسئله‌ای که در شبهه حکمیه داشتیم، همون چهار مسئله را در شبهه موضوعیه در لحوم داریم. اما به شرط اینکه توجه کنیم در اولی حکم را نمیدونیم، موضوع را میدونیم، ولی در اینجا عکس حکم را میدونیم، موضوع را نمیدونیم. اولی را دیروز خواندیم. یه دونه لحمی هست، مزکا سر بریدن، جای بحث نیست، اما نمیدونم لحم و خنزیر او لحم و غنمه. یعنی در واقع شک داریم هم در قابلیتش برای طهارت، هم قابلیتش برای حلیت. در اینجا شبهه موضوعیه است. کل شیء طاهر میگد پاکه، چرا؟ این ملکه نیست. بحث این است که تزکیه شده. انما الکلام در حلیت، نه نمیتونم. چرا؟ حلیت رفته الا ما زکیتم، شک در موضوعه. چرا شک در موضوعه؟ اینکه سر بریدن، اینکه سر بریدن، قابلیتش برای حلیت برای ما روشن نیست. قابلیت برای حلیت. اما قسم دوم که امروز میخونیم، لحمی هست ولی نمیدونم لحم و غنم او ارنب. در واقع قابلیتش برای طهارت محرزه، اما قابلیتش برای حلیت مشکوکه. اگر غنم باشد قابلیت حلیت دارد، اما اگر ارنب باشد خرگوش، عرض کنم برای ما مشکوکه، چون حکم ارنب را نمیدونیم. عرض کردم خدمتتون که بین الغنم و الارنب، در اینجا عرض کردم خدمتتون که طهارتش محرزه. چرا؟ چه غنم باشد چه ارنب باشد طاهره، اما حلیت برای ما مشکوکه. چرا؟ چون شک داریم که آیا اگر از ارنب باشد قابلیت دارد یا قابلیت نداره. بلا ان علا هازا، در اولی و دومی حکم یکیه، محکومون به طهاره و محکومون به عدم الحلیه. پس اولی و دومی روشن، اما طهارت در اولی به بازیده اصله، ولی در دومی احتیاج به اصل نداریم، چون مردد از بین الغنمه و بین الارنب. دلیل اجتهادی داریم بر طهارت، اما در حلیت مشکوکه. سوم، قطعا این لحم لحم غنمه، بس لحم لحم غنم، ولی نمیدونیم آیا اون کس که این را ذبح کرده شرایط ذبح را انجام داده یا نه. عیناً همانه کپیه قبله، در آنجا شبهه حکمیه بود، اینجا موضوعیه. نمیدونیم آیا شرایط ذبح را انجام داده یا انجام نداده. ففیه تفصیل، اگر شک کنیم که ذابح مسلمان بوده یا کافر، در اینجا اصلی نداریم، نمیتونیم بگیم حلاله. اما اگر بدونیم نه ذابح مسلمان بوده ولی نمیدونم بسم الله گفته یا نه، فعل مؤمن حمله بر صحت میشود، بگیم پاکش داد از کنم حلال. پس اولی و دومی یکسان شد، پاکن اما حلال نیست. ولی پاکی دوم به اصل نیست، بلکه دلیل اجتهادی. سوم ففیه تفصیل، اگر شک ما در شرایط برگردد به این که آیا ذابح مسلمان بوده ارز کنم یا کافر، اصلی در آنجا نیست، نمیتونیم بخوریم. اما اگر بدون مسلمان بوده شک در بقیه شرایط حبل بر سهر. چهارم دیگه روشن کرد این لحب قنمه. اما احتمال بدیم که این جلل داشته باشد، جلل شبه موضوعی که اینجا هم میتونیم بگیم پاکه، هم میتونیم بگیم حلاله. اما پاکه چون تسکیه شده، اما حلاله استصحاب عدم جلل میکنیم. این گوسفند موقعی که کوچک بود مجلل نبود، جلل نداشت، حالا استصحاب عدم جلل میکنیم. اولی و دومی محکومان به طهاره اما بالهلیه. سومی هم طاهر است و هم حلال، به شرط این که شک در مسلمان بودن ذابح نباشیم. چهارمی هم محکوم به طهارت و الهلیه. کمل کلاما فی التنبیه الاول. اگر کفایت نگاه کنید 90% از مطالبی که من گفتم او اشاره کرده است، اما بالاشاره لب تفصیل. تمر کلام و فل تنبیه الاول به تمام معنا. تنبیه اول چند مسئله شد؟ تنبیه اول چند؟ 8 تا. 4 تا شبهه حکمیه، 4 تا شبهه موضوعیه. بعضی ها گوشم کلید گفتن 4 تا، بعضی ها با دستشون اشاره کردن 8 تا. اون دومی صحیحه، 4 تا نیست، حکمیه هم 4 تا، موضوعیه هم 4 تا. در حکمیه موضوع را میدونیم، حکم را نمیدونیم. اما در 4 تای دیگر حکم را میدونیم، موضوع را نمیدونیم که آیا انهو لحم کلب او لحم قنم، لحم قنم او لحم ارنب. سومی و چهارمی هم روشن. کما التنبیه الثانی، تنبیه دوم. تنبیه اول تمام شد، التنبیه الثانی سایه به سایه کفایه پیش میریم. انشاءالله این تنبیه اول در کفایه مطالعه فرمودید، علامت گذاری کنید که چند مطلب را در یک صفحه و نیم همه این بحث ها را در آنجا به اشاره آورده. خب تنبیه ثانی، تنبیه دوم، چند مطلب را به عنوان مقدمه میگم تا به ذیل مقدمه برسیم. المقدمه الاولى، دو سطره، اون کدومه؟ اون این است که در امور توسلی احتیاط حسن مطلقا. یه انسانی مرده هست، نمیدونم انسان مسلمانه یا محاربه، دفنش کنم اشکالی نداره. چرا؟ لأن الامور التوسلیه لا یتوقف علی امر، احتیاط به امر نداره. من دفع میکنم برای اینکه بوگش مرا اذیت نکنه. بلابر این امور توسلی از کنم احتیاط دران هیچ مشکلی نیست. دو، لا شک مقدمه دوم. ارده مقدمه که میگم میخوام جدا از هم کنیم و الا شأنیت مقدمیت ندارند. دو، لا شک بر این که شرع مقدس بر احتیاط اونجا که امکنه، این امکنه را قید میکنم، ثواب میده. چرا؟ لأن الاحتیاط در این موارد من شؤون ال که بگم مسافره هر انقیاد، از شؤون انقیاده. عقل مستحق، عقل مستقل است که عقلی که منقاد باشد اون دارای ثوابه. انقیاد با اطاعت فرق میکنه. در اطاعت امر مولا را میدونم، اما در انقیاد نه، امر مولا را نمیدونن، احتمال امر میدهم. عقل مستقل است، اگر یک بنده خدایی که حتی احتمال امرم او را حرکت میده، یه موقع وجود امر بنده را حرکت میده، یه موقع احتمال امر حرکت میده. لا شک بر اینکه انقیاد دارای ثوابه. چرا؟ زیرا معلوم میشود در بندگی به حد کمال رسیده. لازم نیست که امر واقعی باشد، احتمال امرم او را حرکت میدهد. این معلوم میشود در بندگی به حد کمال رسیده. ولذا آقایان فرق بگذارد بین اطاعت و بین انقیاد. در اطاعت امر هست، او حرکت میدهد، خیلی مهم نیست یا به خاطر چوب و چماق عمل میکنه یا به خاطر بهش. اما در انقیاد نه چوب و چماقی هست و نه بهشتی، کمال بندگی هست که میخواد تمام مقاصد مولا را حتی محتمل عمل کنه. این قوت را میگیم، ببینیم از شما جواب میشنویم. اگر واقعا انقیاد ثواب آوره، مقابل انقیاد تجریه. آقایان میدونید اطاعت مقابلش عصیانه، انقیاد مقابلش تجریه. پس در تجریه هم باید عقاب باشه. و حال اینکه شما یعنی بنده در جلد همین ارز کنم خدمت که مقصود ارز کردم، تجری مایه عقاب نیست، بلکه قبح فاعلی دارد، قبح فعلی ندارد. من فرق بین انقیاد و تجری، انقیاد ثواب داره، تجری عقاب نداره. و حال اینکه هر دو یرتزعان من صدی واحد. این قلت قلت اقاب مال اسیانه، اقاب مال اسیانه، ثواب مال اطاعت نیست. ثواب هم مال اطاعته هم مال انقیاده. ثواب از کرم عبارت دار است که خداوند منان بنده خودش را از کرم گرامی بدارد، خواه از طریق اطاعت امر واقعی یا از طریق انقیاد احتمال هم. اما عقاب مال معصیت، در تجری که معصیت نیست. یادتون هست مرحوم خراسانی میگفت تجری عقاب دارد. چرا؟ لأنه علم طغیان تمرد. از کردم همه اینها خارج از موضوعه. در تجری نه تمردی هست و نه عدم طغیان است. اینها باشد شاید مرتد بشه. تجری این است که با ترس و لرز عرض کنم آب را میخورد به خیال اینکه شراب همین. اما عدم طغیان و که عرض کنم تمرد و اینها خارج از موضوعه. آیا آخوند در اونجا چیزی که خارج از موضوعه داخل در موضوع کرده؟ این هم مقدمه دوم. مقدمه اول چه شد؟ در توسل یاد پیری نداریم. چرا؟ احتیاج به امر نداره. اما در عرض کنم مسئله دوم، عرض کردیم همینطوری که بر اطاعت ثواب هست، بر انقیادم ثواب هست. این قوت مل فرق بین الانقیاد و تجری، ارز کردیم در تجری اقاب مال اسیانه، مال تجری نیست، ثواب موضوع اشعام. الثالث، اگر عبادتی هست نمیدونم آیا مستحب است یا واجب، اینجا امکان احتیاط خیلی روشنه. چرا؟ به جهت اینکه این عمل امر دارد، قالت ما في الباب نمیدونم امرش قچو میگه یا استحبابی. و به اصطلاح آقایان میگن در عبادت قصد غربت معتبره، اما قصد وجه معتبر نیست، که بدونم هازا واجبون هازا مستحبون. بنابراین در مقدمه سوم هم اشکالی نیست، لو داره امر الدعا در رؤیت الهلال بین الوجوب و الاستحباب من دعا میکنم. چرا؟ امتثالا لامره. حالا این امر واجب یا مستحب لازم نیست. آمده مقدمه چهارم که در واقع زن مقدمه است، لو دار امر شیئن بین کونه مستحبن او مباه. مستحب بس یا مباه؟ آیا در اینجا احتیاط ممکن هست یا احتیاط ممکن نیست؟ علل قول به ان الاحتیاط یتوقف علل امر، بنابراین که احتیاط متوقف بر امره. و الا اگر بگیم کما اینکه بعضی از جواب ها میاد، اگر بگیم احتیاط لا یتوقف علی امر، این بحث ما دبه. بنابراین که احتیاط یتوقف علی امر، فرض کنید که جناب عالی عطسه کردیم در مقابل آتس تصمیت داریم، تصمیت کدومه؟ بگه غفر الله لکم غفر الله لکم. من نمیدونم حال هازا مستحبن او مباهن، آیا میتونم احتیاط کنم یا نه؟ بنا ان علا ان الاحتیاط یتوقف علا الام. آمدن در اینجا شش تا وجه درست کردن، شش تا، تا یه نوع امری را بسازم در اینجا، یه نوع امری را. الاول امر به اطاعت عقلن کشف میکند از امر ببخشید امر به احتیاط عقلن کشف میکند از امر به احتیاط شرعن. شک نیست که عقل در اینجا میگد احتیاط کن، ولو نمیداری مستحب است یا مباح، ولی 50% که احتمال میدید عبادت باشه احتیاط کن. از امر عقل به احتیاط کشف میکنیم شرعن میگد فحتر. بنا ان علل ملازمه بین حکم عقل و شرع، عقل در اینجا میگد بشر احتیاط کن، کشف میکنیم شرعن میگد فحتر. پس امر درست شد دیگه. شما دنبال گم شده بودی این امر. نستکشف الامر الشرعی من الامر العقلی، عقل میگد فحتر، کشف میکنم از آن فحتت شرعی را. البته این جواب هایی که آخوند نقل میکند، شیخ هم نقل میکند، برای مبتدی خوبه، ولی برای افراد منتهی این جواب ها عیبه. چرا؟ این عقل که میگد فحتت امر مولوی نیست، این امر ارشادیه. امر ارشادی در موضوع اثرگذار نیست، این تعبیر حفظ میکنیم، امر ارشادی در موضوع اثرگذار نیست. مثلا قرآن میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، این درباره ظهر اثرگذار نیست، ظهر همان امر خودش را داره. این امر اطیعو در ظهر اثر نمی گذارد، ظهر همان امر خودش را داره. عرض کنم اطیع الله در روزه ماه رمضان اثرگذار نیست، روزه ماه رمضان همان امر خودش را داره، یه نوع نصیحته، نصیحت. بنابراین اوامر ارشادیه اثرگذار روی موضوع نیست، وقتی در موضوع اثرگذار نباشد شما کدوم امر را قصد میکنی؟ امر ارشادی که مقرب نیست، آنی که مقربه امر مولویه، این یه نصیحته، نصیحتیست که اطیع الله و اطیع الرسول. عقل میگد حالا که امرش دائرن بین الوجوب و بین الاستحباب و الاباحه 50% احتیاط کن. این امر نصیحتیست، پدرش امر نصیحتیست، بچه‌ای که از اون هم متولد میشود که امر شرعی باشد اون هم امر نصیحتیست. امر نصیحتی لا مقربان و لا مبعد، اونی که مقرب و مبعده اوامر مولویست. این جوابیست که شیخ انصاری گفته، البته جواب خوبیه، اما از کرم خست اون استدلال بیپایه است که ما بیاییم از حسن احتیاط عقلی حسن احتیاط شرعی را استنباط کنیم. هر کرم این حرف را گفتن جوابش همان است که شیخ میگد این امر عقلی که پدره ارشاده، بچه‌ش هم امر ارشادیه، اوامر ارشادیه روی موضوع اثر گذار نیست، موضوع همون حالت خودش را دارد. باز نمیدونیم هل حاضر مستحبان او مباهن، بگو اوامر ارشادیه روی موضوع اثر گذار نیست، باز نمیدونیم هل هو واجب هل هو مستحبان او مباهن. و به عبارت اخرى اوامر مولویه روی موضوع اثر گذاره، اما اوامر ارشادیه نصیحته. ثم ان المحقق الخراسانی اجاب به جواب انسان وهو الدور، من دیگه دور را نمیگم، دور در کفایه هست، اما خود من یه جواب سومی میخوام بگم، نه جواب شیخ، جواب شیخ هم خوبه، نه جواب خراسانی که قائل به دوره در کفایه، ببینید دوره، یه جواب سوم. اون کدومه؟ ما باید ببینیم عقل میگد یحسن الاحتیاط و احسن یحسن، یحسن الاحتیاط و فی ما اذا امکن الاحتیاط، عقل که میگد احتیاط کن کجا؟ فی با ازا امکن، اما جایی که اصلا امکنش برای ما مشکوکه عقل در جا حکمی ندارد تا شرع را استنباط کنی. از اول حکم عقل مقید است فی با امکن، اون جایی که ممکن باشه، اصلا در اینجا امکان برای ما مشکوکه. لوکان مستحبن امکن الاحتیاط، اما لوکان مباهن احتیاط ممکن نیست. چرا؟ لأن الاحتیاط یتوقف علی امر، امر را نمیدونیم. بنابراین از اول دائره حکم عقل را مزین کردیم، العقل یحکم به حسن الاحتیاط. آقای صدری بگو فی ما امکن، امکن کجاست؟ در جایی که امر مولوی داشته باشه. این 50% امر مولوی دارد، 50% اصلا امر نداره. این هم یه جوابیست. بنابراین نکل خیال از کنم یا جواب شیخ را انتخاب کنیم که اصلا این امر عقلی که زاینده امر شرعیه ارشادیه، ارشادی روی موضوع اثرگذار نیست، موضوع به همان حالت قبلی میماند. جواب دوم مال خراسان است که میگه دوره که من نگفتم خودتون ملاحظه کنید. جواب سوم اصلا دائره از اول مزیقه، عقل میگه یحسن الاحتیاط کجا؟ فیما امکن الاحتیاط، و امکان احتیاط متوقف بر امره. 50% امر هست، 50% امر نیست. هذا هو الجواب الاول. سه تا هم جواب دادیم. هازا و الوجه الاول، عرض کردم شش تا وجه درست کردن تا احتیاط را ممکن کنم. الوجه الاول کشف کردیم از حکم عقلی حکم شرعی را، سه تا جواب گفتیم. الوجه الثانی، وجه ثانی کدومه؟ از ترتب ثواب بر احتیاط، از ترتب ثواب بر احتیاط کشف کنیم امر را. اگر ما این عملی که دائر بین الوجوب بین الاستحباب و المباح اگر انجام بدیم ثواب داریم، از وجود ثواب کشف امر کنیم. فرق وجه اول با وجه دوم چیه؟ وجه اول لمه، وجه دوم اله. در وجه اول از علت شروع کردیم، کدام؟ حسن الاحتیاط کشف کردیم. ولی در اینجا لم اله، از وجود اثر کشف میکنیم وجود امر را. از اینی که شرع مقدس ثواب میدهد پس امر داریم. ثواب بیهود نیست، به کسی بی جهت ثواب نمیدن. از وجود ثواب کشف امر کنیم. یدا هز علیه بی ما عجبنا بهی نحنو. اون جواب سوم را بیارید. جواب سوم که من گفتم اون این است که عقل که میگه ثواب فی ما امکن الاحتیاط، در اینجا شک داریم که اصلا امکن الاحتیاط اولا. عقل میگه احتیاط ثواب داره، اما فی ما اذا امکن، اینجا 50% احتمالش هست 50% نیست. البته تمام بحث های ما یه اساس دارد، اون کدومه؟ الاحتیاط متوقفن عن الامر. و الا اگر کسی منکر این باشد کما اینکه وجوه بعدی میاد مسائل نیست. بنابراین اذا دار الامر بین المستحب و الاباحه، دو تا وجه گفتن تا امر بسازن، دو تا امر گفتن کارخانه امر سازیه. اول از اطاعت، از حسن احتیاط عقلی، کشف حسن احتیاط شرعی. دوم از ثواب پی ببریم به امر. جواب هر دو کلمه از همه اینها در جایست که فی ما اذا امکن الاحتیاط، و بنا شد که احتیاط فرع امر باشد. اینجا برای ما امر مشکوکه. بقیت هنا اجوبتون به اوجهون اربعه، چهار وجه دیگر میخوان احتیاط درست کنن که انشاءالله فرداست.